مثبته.
نگیم نفاق، مثلا بگیم شائبه داره.
ما میگیم شخصیت نمایشی.
بله.
ما میگیم پیامبر قطعاً این هم نبود. یعنی چون معصوم بود درون و بیرونش کاملاً یکسان و یک شکل. قاعده پاکی درون و بیرون اینو میرسونه که ممکنه بروز ندن چیزی رو.
بله.
یعنی ما لزوماً به معنی بروز دادن نیست، چون بله. بعضی از روانشناسا معتقدن که آدم باید درونش رو عیناً بروز هم بده. نه، بعضی موقعا من میتونم ناراحت باشم، ناراحتیمو بروز ندم. بله. ولی وقتی خوشحالی بروز میدم،
بله.
به این معنی نیست در درونم ناراحتم، ولی فقط دارم خوشحالیمو به شما بروز میدم. تو رو دوست دارم، در ظاهر بهت میگم من تو رو دوست دارم، ولی در باطن خوشم نمیاد ازت.
بله.
این شائبه رو هم حتی پیامبر نداشت. پس اینو دومین مقدمه، این که قطعا اونهایی که روبروی پیامبر ایستادن هم اسیر صحیحی رو نمیپیمودن. یعنی اینجور نبود که بگیم خب شاید اونها راست میگفتن. یعنی یه گوشه ای از ذهنمون این باشه که پیامبر به خاطر این به اونها توجه میکرد و دوست داشت که میگفت شاید اونها راست میگن، من اشتباه میکنم. قطعا اونها اشتباه میکردن، چون پیامبر معصوم بود و فرستاده خدا بود. خب چطور ممکنه کسی که دشمن پیامبره، پیامبر اذیت میکنه، خاکروبه به سر پیامبر میریزه، سنگ به پیامبر میزنه، از اون ور واقعا پیامبر دوستش داشته باشه، در حالی که میدونه داره این آدم اشتباه میکنه؟ آیا به این زاویه نگاه کردین؟ آیا اسوه حسنه بودن پیامبر از این زاویه بررسی کردین؟ وقتی یه مقداری عمیق میشین میبینیم که این برمیگرده به اون مفاهیمی که امروز اسمشو میذارن همدلی. یعنی چی؟ یعنی پیامبر با وجود اینکه میدونه اون داره اشتباه میره، ولی خودشو میذاره جای اون، اونو درکش میکنه. ما واقعا تو زندگیمون این مشکل رو داریم، ما همسر خودمونو درک نمی کنیم، ما بچه خودمونو درک نمی کنیم، ما پدر و مادر خودمونو درک نمی کنیم. نمی خوام بگم حق بهشون بدیم، اصلا اشتباه نشه. نمی خوام بگم حق با اونهاست برای همین تحمل کنیم اونا رو، نه، من یقین دارم حق با اونا نیست، ولی خودمو بذارم جای اونا، از دید اونا نگاه بکنم به قضیه، چون از دید اون من خوب نیستم، من رفتارم غلطه. من مطمئنم کارم درسته ها، ولی خودمو میذارم در زاویه او، از او به قضیه نگاه میکنم، بالاخره اون معتقده که من دارم اشتباه میکنم، او جوان من معتقده که رفتار من باهاش غلطه، در صورتی که من میدونم دارم درست عمل میکنم. ما همیشه حقو به خودمون میدیم و با چهره نمایشی با دیگران رفتار میکنیم. یعنی در این حال که میگیم فقط من درست میگم، چهرمونو یه جوری نشون میدیم که بله شما هم حق دارید،
بزرگواری میفرماییم
مثلا. آره خوبه، ظاهر و باطنمون فرق میکنه، برای همین حالهای مثبت به هم منعکس نمیکنیم. اگه واقعا
نکته دقیقی و تحلیل دلنشینی بود،
اگه واقعا من خودم رو جای شما بذارم و دید شما به قضیه نگاه کنم، اون موقع نمیگم همه جوانای ما بی‌دینن، باور کنید جوانای ما تشنه دینن، ولی یه جوری من عمل کردم که اون از زاویه اون من دارم بد عمل میکنم، من منطقی نیستم. حالا خودم میدارم تو زاویه اون نگاه میکنم و از دید اون جواب میدم، بعد جوابه بهش میچسبه. بعد من اگر به ابراز محبت میکنم، چون محبت درونیه، واقعا اونم میفهمه که من دوستش دارم، من بهش احترام میذارم، من عقایدشو احترام میذارم، هرچند یقین دارم داره اشتباه میکنه، بهش حق نمیدم، ولی میدونه که عقاید اون برای من قابل درکه. و بعد بیایم با هم مباحثه میکنیم، اصلاح میکنیم، اون به من یه چیزی یاد میده، من به اون یه چیزی یاد میدم. این درک متقابل بسیاری از مشکلات اجتماعی، خانوادگی، رفاقتی، همکاری رو برطرف میکنه و انسان ها فی‌الواقع رو دوست خواهند داشت. این نقطه ضعف جامعه باید به مرور توسط تک تک آدم طرف شد، هر کسی تو زاویه خودش.
متشکر.
ما بهش میگیم همدلی. ریشه شو اگه میخوان مطالعه کنن تو بحثای همدلی روانشناسی، میتونن بحثای امروزی و مقاله های امروزی شو ببینن، که افرادی که حتی پیامبر رو اسوه خودشون هم نمیدونن، به این نتیجه رسیدن که بهترین روش برای زندگی همدلانه است، در حالی که پیامبر ما قبل از اینکه اصلا روانشناسی وجود داشته باشه عمل میکرد به سبک همدلی و با همدلی اسلام رو رواج میداد و اسلام الان عالمگیر شده.
متشکرم آقای دربانی عزیز، نکته دقیق و توجه شایسته‌ای بود که جلب کردید. متشکرم. من شاه کلید رو اینطور یادداشت کردم برای خودم که بکوشیم طرفهای خود را به راستی درک کنیم، یعنی صادقانه و عمقی. بله. بکوشیم همیشه طرف خودمون رو درک کنیم به راستی،
خیلی قشنگ،
واکنشمون هم بر اساس اون درک راست و درست از او باشه، درک صادقانه از او باشه. خیلی قشنگه. برای من در اعماقم حقیقتش رو بخواید اثر کرد این و به نظرم خیلی شایسته است کار کنیم. میدونین آقای دربانی، یه وقتایی یه نکاتی به نظر ساده میرسه و به نظر سطحی حتی میرسه، به نظر میرسه خب حالا که چی، حالا مثلا حالا یه نکته، یا نه نگیمم که چی، میگیم حالا بله البته خب اینم نکته ایه، اما پرگاه اگر ما همین نکته های ساده و دم دستی تعمق بکنیم، به ژرفا بریم یه مقداری، خواهیم دید که هم شاخ و برگ زیاد داره و هم میتواند خیلی پهن‌تر روی هر کدام از ما اثر بگذاره. من حقیقتش توی همین دقایقی که شما داشتید توضیح میدادید، اول کلام که یا اوایلش که نکته رو گرفتم به نظر خودم، دیگه بقیهش رو داشتم میبردمش اون پایین ماینه ببینم چه خبر هست. آره دیگه، آب چاه رو هرچه یا چاه رو هرچه بیشتر بکنی به آب شفافتر زلالتری گویا یا گویی میرسی، البته هرچه که نمیدونم تا اونجایی که مجاز هست البته. خیلی ممنون به
حال خیر بده که اهل دقت و اهل نظر
هستم،
یه حس خوبی هم به من منتقل کردید، احساس کردم حرفی که زدم به درد بخورد.
نه خیلی درست بود، خیلی درست بود.
سلامت باشید.
همونطور که اشاره کردید بخش بزرگی از چالش هامون و مشاجراتمون و کشمکش هامون با دقت در همین نکته حل میشه یا بر نمیاد اون چالش ها دیگه که بخواد حالا دامنگیر این آن بشه. با شما خداحافظی میکنم، میریم تا بخش پایانی برنامه که دوباره خدمتتون میرسیم برای پاسخ به بعضی از احکام دینی و مسائل شرعی که مردم دارن. ماه نو از رادیو جوان ادامه داره. وقتی میگیم من یه دوستی داشتم یه وقتی روی وبلاگش، وقتی که مخاطبین یا بعضی از مخاطبین با او تند و تیز حرف میزدن، حتی ناسزا میگفتند، او با پاسخهای نرم و آرام با اونها تعامل میکرد. مثلا که بهش ناسزا میگفت، مثلا براش مینوشت که از خدا برای شما آرامش بیشتری میخواهم، یا به اون یکی میگفت که امیدوارم شما هم به زودی مثلا آرامش خودتون رو باز یابید، یا لابلای اون ناسزا اگر تذکری هم داده بود. دیدید بعضیامون عادت داریم یا گاهی وقتا در خشم یا در تندی نکته ای رو به کسی میگیم، مثلا اون دوستم اما یادم هستش که تشکر میکرد از طرف، میگفت از اینکه به من تذکر داده اید متشکرم و از خدا برای شما آرامش بیشتر میخوام. این به جایی رسید که یکی از مخاطبین براش نوشته بود که شما بهتون خوش میدن خوشتون میاد، و باز دیدم که او پاسخ داده بود که نه عزیزم، من هم مثل همه آدم ها از ناسزا ناراحت میشم. با این حال به نظرم میرسد کسی که تون نوشته یا حتی کج نوشته، در نتیجه یک اسباب و علتی ناآرام شده و در ناآرامی چیزی رو نوشته و فکر کرده اگر اینطور بنویسه آرام میشه، و بنابراین اینطور جواب میدم اونطور جواب میدم. البته آقای دربانی اشاره کرد که این اما رو دیگه نداره، یعنی اگه بخوایم واقعا پیامبرگونه رفتار کنیم، این که ناراحت میشیم اما خودمون رو کنترل میکنیم، نرم مینویسیم، نه، پیامبر درجه کاملتر و اکمل داشتن به این معنا که ناراحت هم نمیشدن و نرم رفتار میکردن. این دیگه خیلی خیلی ورزیدگی و مردی میخواد. ۳۱ ۲۵۹۵۲ تلفن بزنید با ما به ما و ۳۸۸۱ هم برای نوشتن پیام های مختصر و مفید شماست. رسی از امیرعلی چه خبر؟
سلام امروز
کجاست؟ سلام کلش
به
او سلام علیکم
خوبه
ها سلام علیکم
چرا باش خودم میگم دیروز مامان و بابا
چای
از وسایل لباساشون رو که کنار گذاشته بودن بدم به دای محمدم تا اونا رو به نیازمندا بده. من همیشه در لباسا کفش مهمونیمو کمک کردم، به همین خاطر حالم خوبه. فعلا خودم
مخلصیم چه خداوند حافظ تو باشد. بابا تو یکی هستی ای کریم، ای بخشنده، ای مهربان، ای مهربار، ای مهر نواز و مهر ورز. آفرین به تو امیرعلی بزرگوار و آفرین به پدر و مادر تو. دقیقا همین جوریه، ما اگر هر اندازه باران از رحمت خداوند داریم در ابر وجودمون و در دستانمون، شایسته هست که سخاوتمندانه به نیازمندان هم برانها هم بباریم و قطعا کمک میکنیم در این مسیر که همه جا بهار باشد و بهاری تر. خدا تو و پدر مادر تو در کنار هم دیگه حفظ کنه و همواره ابرتان پرباران، باغتان بهاری. تلفن های دیگر رو آماده می کنیم، می شنویم، بعدا پیامک داریم انشالله در قطعات بعدی برنامه. اما حالا بریم برای یک سفر به دوری نزدیک، به تاجیکستان می رویم ببینیم مسلمانان در تاجیکستان چگونه با ماه رمضان سرکار دارند.
من باب الحد أصطحبكم وجولة جديدة من رمضانيات، مرحبا بكم.
بالحب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور، شوف أخي شوف غموم دمور تسوسيا بيأذنو. We welcome you month we all adore, we pray for happiness and more.
رمضان در تاجیکستان حال و هوی دیگر دارد.
در کشور ما چند روز قبل از ماه مبارک رمضان جنب و جوشی در بازارها نمیشه. هرچند این رونق باعث بالا روی نرخ‌ها هم شده، با آغاز این ماه در تمامی مساجد این کشور هر شب نماز جماعت رو با حضور جمع قابل توجهی از مردم برگزار میکنیم. این نماز مخصوص ماه رمضانه که 20 رکعته و بعد از هر رکعت تسبیح خاص این نماز و ماه رمضان میشه.
در این ماه در بیش از 300 مسجد رسمی تاجیکستان ختم قرآن مجید انجام میشه و یا در خانه هامان قرآن رو ختم میکنیم. برخی از مساجد تاجیکستان در 10 روز اول رمضان قرآن رو ختم میکنن و در برخی مساجد دیگه تقسیم میکنن تا در طول این ماه 1 یا 2 بار قرآن رو ختم کنن. ما معتقدیم که هر کس نماز رو به صورت فرادا به جا بیاره در طول ماه رمضان 600 رکعت میشه و ثواب یه ختم قرآن.
از اون کمک به فقرا و خانواده‌های کم بضاعت یکی دیگه از اعمال نیک در این ماه. ما در ماه رمضان زکات می‌پردازیم. در طول ماه مبارک رمضان خیراتمون رو به شکل مواد غذایی و پوشاک به محل اهدا می‌کنیم و در روز عید فطر بین نیازمندان با نظارت خطیب مسجد توزیع می‌کنیم.
در تزیین سفره افطار و سحر سلیقه زیادی به خرج میدیم. هنگام سحر غذای شیرچای و شیربرنج مصرف میکنیم و معمولا ما با آب، خرما و نمک روزمونو باز میکنیم. سفره های افطاری رو با انواع غذاهای نتی از جمله آشپلو، شوربا، قروت آب، شکراب و سمبوسه تزیین میکنیم.
شب قدر برای ما بسیار با ارزشه که به روایتی شب نزول قرآن کریمه حال و هوای معنوی خاصی بر مساجد و دلهامون حاکم میشه. عده‌ای هم در این شب مبارک خانه هاشون رو برای پذیرایی از مهمانان خدا آماده میکنن تا در شب احیا میزبان جمعی از خیشان خود باشن.
بریم یه چند تا پیامک بخونیم. علیرضا پیامک با تلفون هم داریم دیگه. یالا اول تلفون یا اول پیامک؟ نه دیگه اول تلفون. باش
سلام علیکم، وقت همه عزیزان بخیر. خاطر باتون سال بسیار زیبایی بود در این شبهای بسیار عزیز و اینکه من خودم به شخص خیلی دوست داشتم که بتونم خصایص حضرت رسول رو ازشون یاد بگیرم و در زندگی به کار ببندم. خیلی سخت اما امکان پذیر هست. کسی به یاد نداره زودتر از پیامبر بهشون سلام کرده باشه. فروتنی، تواضع، محمد امین یعنی امانتداری، اینها واقعا خصایص و شاخصهای بسیار مهم پیامبره که امیدواریم ما ذره ای از این شاخصها رو بتونیم در زندگی اول برات.
علی دوستان از رادیو جوان برای ماه نو پیام داده که آقا اینقدر نگید سخته سخته. کجا سخته؟ خب انجام به درست میشه دیگه. اگه اونا آدم نبودن انما انا بشر رو مثل کن دیگه، منم یه آدمم مثل شماها، اونا انجام میدادن. ولی مهم این است که ما رفتارهای خوب رو یک به یک ریز به ریز شروع کنیم به تمرین کردن، درست میشه. و بعدم این که همین دیگه، حال فعلا بمونه برگشت بعد.
ضمن عرض سلام و آرزوی قبولی طاعات همه دوستان، حضرت محمد بسیار مهمان نواز و مردم دوست بودند و به اقوام قوم‌های دیگه هم احترام می‌ذاشتند و این خصلت بسیار خوب هست که ما حتی اگر در همسایگیمون فردی هست که از اقلیت‌های دیگه هست به اونها احترام بذاریم. همانطور که حضرت محمد حتی به عیادت فرد بیمار می‌رفته، این منش می‌تونه که یکی از بزرگترین خصلت‌های انسانی و اسلامی ما ایرانی‌ها هم باشه.
محمود ایزدی از کرج نوشتن زندگی پیامبر لحظه لحظه برای ما الگو و روش زندگی است، ولی من خیلی خیلی مهربانی و رفتار ایشان با کودکان و نیز سپت گرفتن ایشان در سلام کردن را خیلی دوست دارم و در من و ذهنم اثر گذاشته.
به نظر من روش‌های ساده زیستن و راستگویی از محمد صلی الله علیه یکی از الگوهایی که بنده انتخاب می‌کنم، چون با این دوتا الگوی می‌تونیم زندگی خوب و سالمی داشته باشیم، چون سلوحه همه الگوهاشون بوده. این ساده زیستن و زندگی، هر کس سلوحه زندگی خودش قرار بده، مسلماً زندگی خوب و سالمی خواهد داشت. من مرتضی کرمی هستم از شهر جدید اندیشه.
سلالو چیه؟ سلالو علیه و آله یا این که همجوری چی نکیم؟ حجت مؤدبانش اینه که بگیم، حجت از طبس هم نوشته که من خیلی دوست دارم که صبر و تحمل پیامبر و ائمه علیهم السلام رو در زندگی خودم سرلوحه قرار بدم و فکر میکنم نیاز امروز جامعه ما این است که یکدیگر را تحمل کنیم. حالا یکدیگر تحمل کنیم مگه زور سر همه؟ نه، من اینه که بشکیبتر و صبورانه تر در برابر همدیگر رفتار کنیم، یه وقتا ظرفیتامون رو بالا ببریم، رو به قرآن میکنیم. از زبان آقای محمد نصرآبادی چند کلمه ای رو بشنویم در نظر به قرآن عزیز.
خودم دیدم دعای تو بر بال پرنده از پهنه تاقی گذشت، چه شوقی شبستان رویا را گرفت. دعای تو آن پرنده بیقرار هر دو پر پر زدند رفتند، بر قوس کاشی شکسته نشستند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
دیدین بعضی ها وقتی که روزه هستن همچین با دهمن اصلا هم نمیشه خوردشون، طرفشون میگه اصلا همچی اخم و تخم که آدم میگه بابا ول کن بذار دهمت باش فاصله داشته باشیم، اصلا نگامون به نگاهش نیفته، حرفمون و حرفش گره نخوره که حالمون گرفته نشه. یا این که مثلا بعضی ها که یه خورده گرفتار میشن دیگه عالم و آدم و خلاصه بد و بیرا میگن و دیگه نمیشه باشون حرف زد، یک کلمه حرف زد باشون نمیشه زد. یا کسایی که خدا نکرده با آشناهاشون احساس راحتی میکنن و هر بد اخلاقی و اخم و تخم میخوان میکنن، به غریبه ها که میرسن همون لحظه به غریبه که میرسه اثر اجبار و اثر این که پرستیژش به هم نرزه، اثر این که کلاسش خراب نشه خلاصه جلو بقیه، همچین لبخند گوشه لبش میاد و تحویل میگه و کلاسدار میشه. از این حرفا اگر که قرار باشه که هست که آخرت معنی دنیا باشه، اون وقت خدا میگه که یه روزی میرسه که وجوه یومئذ مسفره، بعضی چهره هستش که اون موقع خیلی نورانی و بازه، همچین بشاش باز سر حال ظاهر کتم مستبشره، خندون خنده رو لبشون گم نمیشه، هی به هم دیگه بشارت میدن ببینیم وضع ما چه خوبه. تو برعکسش یه چهرهایی هستش که با وجوه هن یومئذ علیها غبره، گرد غم روشون نشسته، قصه فقط تنها غذاشون و نوشیدنیشونه، قصه ناراحتی اخم و تخم خوزان جهنم. قطعا اگر آخرت معنی دنیا باشه، این دسته معلومه که دنیا کدوماشون اهل روی باز و تحویل گرفتن دیگران و اهل خوشروی خلاصه‌اش یک کلمه بودن و کدوما اهل تندخویی و گرفتن دیگران و رو برج آج نشستن، کسی دیگر تحویل نگرفتن، نگاه از بالا به پایین کردن و اخم و تخم کردن و بد اخلاقی کردن هستن. راست و خداوند بلند مرتبه بزرگ.
بسم الله الرحمن الرحیم.
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر.
سلام به آفریننده انسان، سلام به وضع کننده میزان، سلام به آفریننده لوح و مرجان، سلام به بخشنده نعمتهای بی‌پایان و سلام به خدای رحمان.
ما را دعوت کرد خدای تبارک و تعالی به مهمانی خودش.
همه توجه داریم که پیامبر ما به طور استثنایی و به طور شاخص و به صراحت قرآن کریم از سوی خداوند بزرگ رحمت للعالمین شناخته شده اند یا معرفی شده اند. رحمت للعالمین برای همه جهان و جهانیان رحمت و مهر هستند. در این حال در نقاط مختلفی در قرآن کریم آمده است که ایشان بشیر و نذیر بودند، هم بشارت می‌دادند و هم هشدار می‌دادند و ماها رو بر حذر می‌داشتند از خیلی از سقوط‌ها، خیلی از چالش‌ها، خیلی از در واقع آتشگیره‌ها و نقطه‌هایی که بتواند مایه سقوط ما باشد. و همینطور آیه شریفه‌ای که داریم که محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، پیامبر و دوستانی که باهاشون بودند، آدمایی که باهاشون بودند، دو ویژگی داشتند که میان همدیگر رحیم بودند و مهربان بودند و نسبت به کفار و سرکشان در واقع شدید بودند. حالا این شدید بودند، من البته به شخصه در تفسیر نگاه نکردم که مشخصا به چه معنی است، اما آنچه که میفهمیم از ظاهر آیه این است که جدی بودند، شوخی نداشتند و محکم بودند. یادم آمد عنوان کتابی از شهید مطهری، جاذبه و دافعه علی علیه السلام، که نشان میدهد که معصومین علیهم السلام و از جمله پیامبر صلوات الله علیه و آله به هر حال هم جاذبه داشتن هم دافعه. یه وری ما نیفتیم که فکر کنیم اینها نسبت به هیچ موضوعی شدت و غلظت نشون نمیدادن، نسبت به هیچ موضوعی جدیت به معنای همین شدید بودن نداشتن و همش رحمت و نازنازی. نه، شوخی که نبوده، اما اصلشون بر این بوده است که رحمت داشته باشن، مهربان باشن با همه و همه اصناف و صنوف از آدمها و انسانها و بلکه فراتر از انسانها با همه وجود. رحمت للعالمین، سلام و درود خداوند بر ایشان باد و از خدا میخواهیم به برکت صلوات بر ایشان و آل ایشان به ما هم نگاه رحمت بدارد و ما را هم رحیم بدارد.
من القريب إلى الحبيب شنیده بودم که با بندگانت در سراسر تاریخ با بیانات روشن سخن گفتی. شنیدم با گوش دل و با چشم ایمان دیدم که در قرآن کریم کریمانه بنده نوازی کرده با ایشان سخن کرده ای. من از این که در گرما گرم زندگی گاه خیشتن خیش را می فریبم به دروغ عذرخواهی می کنم، عذرخواهی می کنم، چه این که به روشنایی لحظه قیامت اقرار دارم، اقراری از جنس باور که تو با بندگان با عطای روشن اتمام حجت کرده ای. منم ایستاده در برابر غروبی از روز ماه مبارک رمضان تا تو را بگویم ای حبیب من، تمنای کلمات مرا نامه تلقی کن که بنده غریب و تنها با حبیبی بی همتا سخن کرده است. ای حبیب من، اقرار می کنم که دلایل تو خرد نواز و روشن است و کار هدایت را بر من و انتخاب من هموار کرده است. Thank you.
بدونیم.